سلام، امین آرامش هستم و شما دارید اولین قسمت از رادیو کار نکن رو گوش میکنید. رادیو کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنن، آدمایی که نسبت به شغلشون احساس خوبی دارن و لازم نیست تی به ساعت نگاه کنن که کی وقت رفتن به خونه و زندگی کردن میرسه، چون اونا همونجوری که گفتم دارن با شغلشون زندگی میکنن. برای دسترسی به بقیه قسمت‌های رادیو کار نکن کافیه توی گوگل همین عبارت کار نکن رو سرچ کنید تا به یکی از صفحات وبلاگ من به آدرس aminaramesh.ir برسید. برای اولین قسمت از رادیو کار نکن رفتم سراغ یکی از دوستای خیلی خوب خودم، سلمان قاسمی. داستان کار نکن خیلی جذابی داره، پیشنهاد میکنم از دستش ندید و البته حتما این فایل رو در اختیار همه کسایی که فکر می‌کنید ممکنه به دردشون بخوره هم قرار بدید. خب دیگه بریم و با اولین قسمت از رادیو کار نکن همراه بشیم.
اصلا به این فکر نمی کردم که من برای حقوق بگیرم. من داشتم برای کشورم کار می کردم، نه برای هیچ کسی دیگه. دیگه اومدم بیرون و با همسرم دیگه کار خودمون رو راه انداختیم و با فشار وحشتناک. برای گذران معاش زندگیمون قرض کرده بودیم، حتی هیچ چی نداشتیم. دیگه به مرحله فروپاشی رسیده بودیم. دیگه یعنی واقعا مرحله رسیده بودیم که من دیگه خوابم نمی‌برد. یعنی دیگه ترس برام داشته بود. خلاصه پکیج رو ساختیم بردیم تو ایران خودرو، نصب کردیم. روزی که میخواستیم استارت بزنیم باور کنید ماشین آتش نشانی خبر کرده بودن. الان دو سه ماهه که اون دستگاه نان استاپ 24 ساعته در اونجا کار میکنه. خدا رو شکر اولین محصول ما بود و بی نقص داره کار میکنه و عالی داره کار میکنه.
سلمان جان سلام، مرسی که دعوتمو قبول کردی برای اولین قسمت از رادیو کار نکن. میخوای تو هم یه سلام علیکی بکن با شنوندگان این اولین قسمت رادیو کار نکن تا بعد بحثمون رو شروع کنیم.
سلام، خوب بود؟
عالی بودیم. من راجع به تو یکی از قسمت‌های سری کار نکن نوشتم، اما دوست دارم که از زبون خودت بدونم که سلمان قاسمی کیه.
من تو ایلام به دنیا اومدم، یکی از روستاهای دورافتاده ایلام. اسمش هم فکر کنم تو نقشه نیست هنوز. اونجا ما مدرسه به اون شکل نداشتیم، در واقع سرباز معلم حالا می اومد، چند نفر حالا پسر و دختر قاطی بودیم، درس می خوندیم. بعد اومدیم دوره راهنمایی به بعد، عملا برای دبیرستان دیگه من چون به رشته ریاضی خیلی علاقه‌مند بودم و اونجا دبیرستان مناسبی برای رشته ریاضی نبود، رفتم دبیرستان نمونه تو مرکز استان ایلام. در واقع از سن فکر کنم 14-15 سالگی تو خوابگاه زندگی کردم دبیرستان نمونه. بعدم که لیسانس مکانیک دانشگاه بوعلی سینا قبول شدم، بعدم ارشد از طریق المپیاد دانشجویی چون رتبه آورده بودم بدون آزمون اومدم پلی تکنیک و اونجا ارشد گرفتم و
با هم دیگه
تو خوابگاه آشنا شدیم و در تمام مدت هم در واقع از میشه گفت از اول راهنمایی مشغول به کار بودم. حالا به علت در واقع شرط خانوادگی که داشتیم، پدرم بنا هستش در واقع، الان که دیگه کار نمی کنه، ولی خب اون زمان من شاگرد بنا بودم، کارگر ساختمون بودم، چه تابستون ها چه حتی در حین تحصیل پنجشنبه جمعه ها اگر فرضاً میتونستم برم خونه، هرچند خیلی دیر یعنی ما موفق میشدم در واقع برم، و در حین دانشگاه هم همینطور مشغول بودم. حالا یه سری پروژه های خاص بود انجام میدادیم، یه سری نمایشگاه زدم تو دانشگاه، یه کارخونه بسته‌بندی مواد غذایی تو دوره لیسانس زدم.
گرند
شیوانا که ورشکست شدیم و بعدش هم که دیگه اومدیم و بالاخره رفتیم چند جا سر کار، و یه آدم بسیار بزرگواری من افتخاری داشتم واقعا که پیششون کار کنم. و خلاصه دیگه در نهایت دیگه حالا بیزینس خیلی کوچیکی رو با همسرم شروع کردیم، از دو سال سه سال پیشتر راه انداختیم و خدا رو شکر.
همین در کمپرسور بگو الان دارین چی کار میکنین؟
الان ما اینجا در زمینه تولید انواع کمپرسورهای اسکرو هوا و گازهای صنعتی فعالیت میکنیم و همچنین چیلرها و بس در واقع اشفک هواساز. کمپرسورهای گاز رو هم میشه گفت تنها شرکتی هستیم تو ایران که کمپرسورهای اسکرو گاز ساختیم و میسازیم، پکیج های ضد انفجار هستش که برای همین در واقع بند هم دنبال دانش بنیان شدن هستیم که پروسش طی شده و فکر میکنم انشالله ظرف یکی دو ماه آینده دیگه موافقتش گرفته میشه که بریم جزء لیست در واقع شرکت های دانش بنیان.
بسیار عالی، چقدر خوب. دفتر کارگاهتون کجاست سلمان؟ حالا الان که ما تو دفترت نشستیم و داریم حرف میزنیم، میدونم که وسط این روزات که خیلی هم شلوغه و کارهای مختلفه، تو یه دونه کارگاه داری توی جاده صاوه، درسته؟
بله بله، شهید زواره‌ای اونجا با دفترم که بلوار کاشانی کوچیکه دیگه، حالا در حدی که فعلا کار هست. یه مقدار اوضاع صنعت هم خب خیلی شاید تو این شرایط جالب نیست متاسفانه، ان شاءالله رو به بهبود میره دیگه. ما هم خودمون رو در واقع به نسبت شرط صنعت تطبیق دادیم، یعنی باید بالاخره این مقدار هزینه ها و درآمدها رو یه مقداری مدیریت کرد، فعلا حالا در حد فضایی که جابوی کارمون باشه ان شاءالله رو به توسعه باشیم و هستیم و
هستین. آره من که میدونم چه اتفاقات خوبیه. سلمان از اون من یادم توی دوره ارشدمون تو همون موقع میرفتی سر کار، یه خورده دوستم از اون تجربیات کاریت برامون بگی. من یادم پیش یه آقایی هم میرفتی خیلی هم بهش علاقه داشتی، صاحب کارت بود، ولی تو مثل یه آدم مثلا مثل این که یه جورایی مثلا نمیدونم مرادت باشه، خیلی مثلا قبولش داشتی. یه خورده از اون تجارب کاری و اون چند شبی که نخوابیدی و اینا برام کلی هم تعریف کردی، یه خورده از اونا بگو و این که دوست دارم بدونم که اونا چه تأثیری داشت که حالا الان امروز اینجا نشستی توی مجموعه‌ای که الان چند نفر باید کار میکنن، یعنی برای چند نفر شغل ایجاد کردی؟
ما در واقع من و همسرم کارو شروع کردیم دو سال و نیم پیش و اولش واقعا فقط خودمون بودیم، جا هم نداشتیم، یعنی یه دوستی یه آشنای دوری لطف کرد به ما گفت اگه پروژه گرفتید یه گوشه یه کارگاه من میتونید اسمبل کنید، مونتاژ کنید دستگاهتون. حتی یه آچار هم واقعا نداشتیم و دیگه اولین کارمون رو اونجا انجام دادیم و بعدش هم حالا چند تا پروژه اومد و با ریسک کار گرفتیم، یعنی کاری که شاید بقیه نمیتونستن یا نمیخواستن یا میترسیدن انجام بدن. الان خدا رو شکر حالا تو شرایطی که در واقع بقیه شرکت ها یه مقداری حتی شاید دارن نیرو ریلیز میکنن، ما تو این دو سال و نیمه به 15 نفر رسیدیم، میشه گفت برای 15 نفر کار ایجاد کردیم و انشالله سال آینده برنامه توسعه فضا رو داریم و شاید نیروهامون رو بتونیم 20% سال آینده اضافه بکنیم. ببینید من چیزی نمیدارم خاطر تحصیلانم اون زمان تو دانشگاه صحبت میکنیم راجع به یه بزرگواری به نام آقای فیض‌آبادی. بله من گفتم که یعنی واقعا از بچگی کار میکردم، حالا هم بحث در واقع شرایط بود هم بحث علاقه بود، یعنی از بچگی یاد گرفته بودم که پول ارزش داره، نه فقط ارزش مادی، یعنی واقعا پول بیشتر از اون که یه کاغذ یا یک در واقع ابزار باشه، یه ابزار پوش باشه، یه هدفی میتونه پشتش باشه. رو این حساب همیشه واقعا به دنبال رشد بودم، همیشه به دنبال کار کردن بودم و خب چون که در واقع از کارگری میشه گفت شروع کرده بودم، خیلی آرام نمیومد. این بود که هر جا که میرفتم، یعنی من از این قضیه شاید ناخودآگاه برای من پیش اومده بود ولی خیلی از این قضیه خوشحالم که من هر جا که میرفتم اصلا غرور نداشتم و غرور الانم ندارم از اینکه بگم من بلد نیستم، میخوام یاد بگیرم. و این شد که من یه جایی بود یه آگهی زده بودن که برای نقشه کشی میخواستن در واقع یه دیپلم، یه فوق دیپلم برای بحث در کتمن نقشه کش. آگهی رو دیدم، من از روی خیلی علاقه من بودم که وارد صنعت بشم و چون لینک و پارتی و آشنایی هم نداشتم تو تهران اون زمان، ارشد اینجا پلی تکنیک بودم، خب هر جا که میرفتم یه آشنا میخواستن، حالا مثلا خیلی جاها من از تو روزنامه همشهری یه جا رو پیدا کردم نوشته بود که مهندس نقشه‌کش نیاز داریم تو قلعه حسن خان شهر قدس.
الان که میگی مال چه سالیه؟
مال فکر کنم 4 سال پیشه. 4 یا 5 سال پیش.
یعنی چه سال؟ 92.
90 91 فکر کنم. من یه خورده تایمم بس انقدر ذهنم درگیره و هم ریخته. آره من رفتم اون تماس گرفتم و گفتم اینجوریه، گفت کجایی چی میخونی اینا، گفتم که دانشجوی ارشد هستم. خلاصه رفتم مصاحبه و یه بنده خدایی اونجا بود، آدم خیلی خوبی هم بود، مثبت بود، به من گفتش که تو خجالت نمیکشی مثلا فوق لیسانس پلی‌تکنیک میخوای بیای نقشه کشی کنی، ما این پوزیشن رو برای یه نفر دیپلم دیدیم، برای فوق دیپلم کاردان چیزی. گفتم که من دوست دارم که کار کنم، خیلی برام مهم نیست، بیشتر دوست دارم یاد بگیرم، تو فضایی باشم که یاد بگیرم دیگه. خلاصه یه خورده با هم صحبت کردیم و گفتش که من شما رو میفرستم پیش مهندس فیض‌آبادی، اسمش رو همین فقط شنیدم. من رفتم پیش اون بزرگوارو، ایشون یه چند تا سوال از من پرسید که کجایی هستی، چی کار میکنی، هدفت چیه، و حالا یه خورده با هم صحبت کردیم. بعدش خیلی جالب بود برام که اصلا سوال تخصصی از من نپرسید، یعنی فقط مثلا گفت هدفت چیه، و من گفتم حالا میخوام کار کنم و به این شکل رو رشد کنم و پیشرفت کنم، و گفتش که کی می سر کار. گفتم هر وقت شما بگید باشن ببین. بله. بعد دیگه رفتیم و من شنبه هفته بعدش رفتم، گفتم که خب من کجا برم. ایشون فکر کنم اون زمان که من رفتم 500-600 تا نیرو داشتی، آدم خود ساخته، یعنی شاید من خودم به شخص قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم تصور میکردم همه چی توی این مملکت رانتیه، یعنی شما باید به یه جا وابسته باشی یا از راه نامشروع به دست آورده باشی که پول دارشی که بزرگ شی. ولی ایشون نمونه یک انسانیه که در یه برهه‌ای از زندگیش واقعا برای مملکت خدمت کرده، تو بخش مهمات سازی صنایع دفاعیشون بزرگی که تقریبا میشه گفت همه قدیمی صنایع دفاعیشون میشناسن، واقعا تو زمان جنگ این کشور به ایشون مدیونه، یعنی واقعا آدم بزرگیه. و خب بعدش میاد در واقع بعد از اتمام حالا مسئولیتی که به قول خودش روی دوشش بوده، میاد بیرون تو بخش خصوصی کارگاه کوچیک میزنه با این هدف که برای خودش و دو تا پسرمو و برادرش کار ایجاد کنه با یه دریل ستونی و یه دستگاه تراش کوچیک، و رشد میکنه و الان حالا به اینجا رسیده بود. وقتی رفتم اونجا دیدم یه سری مشکلات وجود داره تو خطشون، من فکر کردم روش، یعنی دیدم که واقعا همچین مسائلی هست. من از روزی که رفتم ساعت مثلا 9 صبح رفتم سر کار، از ساعت 12 شروع کردم پیشنهاد دادن، یعنی ساعت 12 اولین مسئله رو حل کردم. دقیقا همون روزی که من رفتم تو آزمایشگاهشون یه قطعه دوچار مشکل شده بود و دو تا از مهندسینشون اومده بودن داشتن تست میگرفتن، همون روز رفتم یه اشکال پیدا کردم که این غلطه، حالا این طرز حالا تست یا این در واقع نتیجه غلطه، و همون روز من اولین مثلا گزارشو دادم، گفتم اینجوریه، این نباید به این شکل باشه، و شروع شد. بعد به قول خودشون گفتن که شما از همون روز اولی که اومدید، من توقع نداشتم که بازدهی برسید، ولی همون روزی که اومدید رفتید بازدهی شما شروع شد. بعد دیگه یه سری جریانات پیش اومد که در واقع مدیر اونجا یه خورده با من چالش پیدا کرد، میگفت حالا سنش کمه، این بچه است، چرا میاد دخالت میکنه. آروم آروم کار به حدی رسید که ایشون حالا گفته بودن که اینجا یا جای منه یا جای مثلا فلانیه، و من اسم فیض‌آبادم حمایت کرده، گفته بود که مثلا به سن نیست، به اینکه چقدر کار را میندازن. حالا به هر حال یه جریان پیش اومد، ایشون رفتن و من شدم سرپرست اونجا تقریبا بعد 3 هفته.
یعنی چند نفر اونجا استفاده
اونجا هولوش 50-60 نفر مشغول بودن تو اون خط.
شما سرپرست؟
بله من سرپرست شدم.
که فکر کنم علاقه ای که به اون کار داشتی و کاملا دلسوزانه رفتی تو دل کار باعث شده که به چشم
ببینید شما کن. وقتی که تشنتون میشه، خب دیدی آدمی وقتی خیلی خیلی تشنه است یهو یه لیوان آب بهش میده باشه ولعی اینو سر میکشه، حتی خیلی وقتا ممکنه ادب نزاکت رو بذاره کنار، بگید تعارف هم نکنه، درجا برداره بخوره. و اینه که من واقعا این یه آدم تشنهی بودم که رفتم توی یک چیز مجموعهی که یه شخصی مثل مهندس فیض‌آبادی که بسیار تأثیر کاریزماتیکی رو من داشت، واقعا قبولش داشتم. من اصلا شب و روز حالی نبود با آیتش، یعنی من 7 صبح، من 6 صبح از خوابگاه تو بلوار کشاورز بیدار میشدم، 7:30 میرسیدم قلعه حسن خان تو کارگاه. من جالب بود اصلا حقوق من فیکس بود، اضافه کاری به من تعلق نمی گرفت چون پوزیشن به این شکل بود، یعنی اونجا در واقع مدیرا اضافه کاری نداشتن، فیکس بود. من یادم اون زمان 1 تومن می گرفتم، سرکارگر ما که یه افغانی بود 1700 می گرفت، یعنی من فیش حقوقیشو که امضا می کردم می فرستادم برای پرداخت، ایشون 1700 اون، من خودم 1 تومن بودم. خب اصلا واقعا ریال برام مطرح نبود، یعنی خیلی وقت خدا شده حتی از حقوق خودم به عنوان پاداش به کارگرا میدادم، میدیدم کارشون خوبه چون اصلا فکرم یه چیز دیگه بود، میدونی؟ یعنی این تو ذهنم
عشق اون کاره بود،
عشق اون کار و عشق این که همین که یه همچین آدمی هست که من روزی یه ربع اگه برم منو توبیخم بکنه تو اون یه ربع، این توبیخ خودش حقوق منو بیشتر از اون میارزه، یعنی تشویق نه توبیخش، حتی
همون یادگیری،
همون یادگیری. و ایشون هم خب واقعا آدم بزرگواری بود، یعنی دنبال مادیات نبود، ایشون واقعا از مادیات گذشته بود. اگه هم داشت کار میکرد اصلا میگم شاید هر کی بگه فکر کنه داره شعار میده، و این آدم رو من دیگه واقعا شناختم.
من میدونم آخه هیچ نمیدونم نسبتی که باید نداره.
دقیقاً این شد که دقیقاً و این شد که من خیلی خیلی یعنی از ایشون واقعا به من رسید از لحاظ تجربه، از لحاظ دانش، اصلا خیلی رو من اثر گذاشت. بعد که دیگه حالا به علت یه سری مسائل من در واقع بیشتر از اون نمیتونستم تو اون سیستم باشم، بعد یه سال خورده ای از جو اومدم بیرون، بعد رفتم توی شرکت دیگه در زمینه کمپرسور اینا کار میکرد و دیگه اومدیم و برای خودمون در واقع مستقل شدیم.
خب سامان، از اون دو شب رو که نخوابیدی، چون برای من این قضیه قبلا تعریف کردی، یه دستگاه فکر کنم ریختگری بود، نمیدونم چی بود، میگفتی دستگاه خراب شده بود اونجا واشتاری بالا سر شب نخوابیدی.
از اون دستگاه در واقع یه قطعه بود که ما باید میساختیم، ما یه قطعه ای رو باید جزء در واقع رنج تولید شرکت بود، اینو ما چندین سال بود که اون مجموعه اون رو داشت میساخت تولید میکرد، یه سری که حالا چیز متریال میومد، شمشه آلومینیومی با آلیاژ مشخص ذوب میشد و توسط دستگاه دایکست میشد و فرستاده میشد. گزارش شد که این دستگاه در این قطعه در واقع مشکل داره تو خط تولیدشون، حالا تو خط تولید مشتری که بهش میفروختیم نزدیک 300-400 میلیون، فکر کنم 500 میلیون جنس رو میخواستن برگشت بدن. بعد مهندس خیلی از این قضیه ناراحت شده بود، نه به خاطر بعد ریالیش، اصلا براش مهم نبود، ولی به خاطر اینکه برندش اینجا مطرح بود، یعنی چندین سال کار مثلا یه قطعه گزارش شده بود که همچین اشکالی وجود داره. من به خاطر مهندس یعنی میگم مثلا یه کسی بود که فراتر از هر قاعده کاری داشتم براش کار میکردم. ما یک دو نفر مهندس متالورژی داشتیم اونجا که تمام جوان بودن مثل من، حالا اومده بودن و ما با ایشون در واقع شروع کردیم به بررسی علت یا به این که این قضیه از کجا به اسلامیت. چند تا علتش رو خب تقریبا تو شمش دیدیم، پیدا کردیم، حالا یه سری دستکاری شده بود آلیاژ ها، کسی که ازش خرید میکردیم با گذر زمان آروم آروم آلیاژ رو تغییر داده بود، حالا دانسته یا ندانسته. جدا از اونم ما اون پروسه ساختمون انگار فرضمون دستگاهی که داشت تزریق انجام میداد یه مقدار مثلا مشکل داشت. من دیدم که مهندس که ناراحته از این قضیه و خیلی فورس داره روش، خودم رفتم پای دستگاه دایکست، یه کارگرم اونجا بود که در واقع مسئول دستگاه بود، با ایشون ما شروع کردیم به، یعنی من داشتم شمش‌های مختلف رو تو ذوب می‌کردیم، تو کوره تو دستگاه می‌ریختیم، چند تا ضرب می‌زدیم، چند تا قطعه تولید می‌شد، قطعه رو تو کوره تست می‌کردیم، استاندارد رو پاس می‌کرد یا نمی‌کرد، از اون فیدبک می‌گرفتیم، دوباره پروسه چه تولید رو اصلاح می‌کردیم. من قشنگ یادمه، خدا شاهده، من مثلا 7 صبح رفته بودم سر کار، شروع کردیم به تست با اون آقای کارگر. در اصلا وظیفه من نبود اون کار، یعنی اون کار اصلا تو پوزیشن سازمانی وظیفه من نبود که اون متریال بهش برسم، اون پروسیجر بهش برسم. اون بنده خدا کارگر هم ساعت 7-8 شد، خانومش گویا بیمارستان بود، گفت من باید برم، شیفت شبم نداشتیم، فقط یه نگهبان موند، من موندم با یه کارگر دیگه تو اون خط که یه جای دیگه بود. من خودم به تنهایی واقعا تا صبح نخوابیدم، یعنی اون شب قشنگ یادمه که من 7 صبح رفته بودم سر کار، اون شب و تا صبح ما تست دادیم، شاید بگم 30 بار 40 بار سبکای مختلف تولید کردیم. من 7 صبح که رفته بودم سر کار، 8 عصر روز بعدش رفتم خونه، 8 عصر روز بعدش، و حتی من ننشستم، یعنی کله تابستون بود، کولر آبی یه سمتم بود، اون سمتم یه کوره بود، جلو من یه دستگاه دایکست بود. خب تا کارگرا اومدن با اونا تست، آخرش رسیدیم به جواب، آخرش رسیدیم، یعنی اون سطح کیفیت رسیدیم که می‌خواستیم. و بعدش که رفتم دیگه بیهوش شدم تو خونه، یعنی واقعا دیگه نفهمیدم، شامم نخوردم تا صبح بیدار شدم.
یه پر تو فکرم تو این شاید اصلا گذر زمان هم احساس نمی کرد دقیقا خوش میگذشته به تو این
بین وقتی شما
کار میشی واقعی کار نکنی دیگه راجع به این کار نکنه که من میگذرم اینه همین اینقدر از این شغلی که داشتی و از این کاری که از این مشغولیتی که داشتی لذتی می‌بردی که اصلا واقعا گذر زمان احساس نمی‌کردی. من فکر می‌کنم نقش علاقه خیلی خیلی زیاده، یعنی تو این اینی که اینقدر این کاری که داری انجام میدی و با لذت انجام میدی.
دقیقاً علاقه خیلی مهمه. من و یه بحثی در واقع یه بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به بحث مسئولیت. این وقتی که فرزند مدیر شما یه کاری به شما محول میکنه،
آره شما میتونید که مثل بقیه بگی آقا این مثلا جزء مسئولیت من نیست، مثلا بری بگی بخوابید، یعنی برای من چیه مثلا خودشون حل کنن.
دقیقا.
ولی اون مثلا احساس مسئولیتی که داشتی، من از اونجا دارم چیز میکنم، اونو تاکید میکنم که من فکر میکنم این احساس مسئولیت وقتی برای یکی دیگه کار میکردی خیلی تأثیر داشته، تو اینی که امروز اینجا نشستی و خودت 15 تا نیرو داری و حالا بعد به اون جای قشنگش هم میرسی، به اون قرارداد چند صد میلیونی، این قرارداد میلیون دلاری که داری میبندی و اتفاقات خوبی که داره برات میفته. من فکر می‌کنم اون زحماتی که اونجا کشیدی، اون تجاربی که داشتی خیلی تأثیر داشته تو اینی که امروز اینجا نشستی.
ببین همون حالا ببخشید من خیلی اسم ایشون رو میبرم، یعنی واقعا ناخودآگاه من همین الان مثلا خیلی وقتی دارم حرف میزنم یه لحظه که به خودم میام انگار مهندس فیض‌آبادی داره حرف میزنه، این ناخودآگاه حتی در واقع چیز بادی لنگویج هم شبیه ایشون شده، یعنی با طرز حرف زدنم با کارگر با مهندسان
طرز مثلا تکنیکی و مدیریتی
دقیقاً سبک توضیحش، یعنی ان شاءالله که اینطور باشه یه شادم خودم دارم احساس میکنم. ولی ایشون همیشه بین ایشون قبلا کارمند سن دفاع بود، ایشون به قول خودشون کسی بودن که فرضاً هر 5-6 ماه بالا سر یه کارخونه بودن، یعنی میرفتن یه جا اصلاح میکردن جای بعدی و همیشه میگو من وقتی کار میکردم اصلا به این فکر نمیکردم که من قرار حقوق بگیرم، من داشتم برای کشورم کار میکردم نه برای هیچ کس دیگه. حتی به ایشون فکر کنم مثلا خونه داده بودن، بهشون زمین داده بودن، هیچ چی نگرفته بودن، حتی اومده بودن بیرون باز خرید کرده بودن هیچ مبلغی دریافت نکرده بودن. و همیشه حرف قشنگی میزد، میگفتش که وقتی یه جوری کار میکنی خودتو خیلی میاری پایین، اگه فکر کنی داری برای مثلا 1 میلیون 2 میلیون داری کار میکنی خیلی رقم خودتو میاری پایین، اگه فکر کنی به خاطر حقوق داری کار میکنی، حالا اگه کم بود کار نکنی، اگه بیشتر بود بیشتر کار کنی، هر کی هر جا کار میکنه برای خودش داره کار میکنه. این حرفش واقعا قشنگ بود، آدمی بود که هر آنچه که ببین ایشون لیسانس صنایع دانشگاه علم و صنعت گرفته بود زمان شاه فکر میکنم، یا حداقل اوایل انقلاب، و ایشون با اینکه صنایع خونده بود از هر مهندس مکانیک‌تر بود، یعنی تمام ماشین آلات آریو تکنیک رو خودشون طراحی کرده بودن. شما یعنی یه شرکت الان ما خداشکر 7-800 نیرو دارن، یه شرکتی با این عظمت شما میرید تو اصلا واقعا تعجب میکنه، چون ماشین آلات خط تولیدشون ساخت آریو تکنیکه، قطعه ای هم که از اون ماشین میفته بیرون تولید میشه هم آرم آریو تکنیک روش خورده. یعنی ایشون به قول خود همین بود، یعنی برای خودشون کار میکردن و اینا همش به خودشون هیداش اضافه میشد. واقعا این دیدگاه خیلی به من کمک کرد، هر جا هم بعد ایشون هم من هر جا کار کردم، همین الان هم وقتی میرم بالا سر یه پروژه به عنوان مشاور به عنوان طراح واقعا فکر میکنم پروژه خودم سرمایه گذارم، یا حتی الان پشت تلفن، یعنی یکی از دلایلی که ما تونستیم تو این بازار بدون هیچ پشتوانه دستگاه بفروشیم پروژه بگیریم اینه که واقعا مشتری پشت تلفن احساس میکنه که
دلسوزانه
دارم بهش مشاوره میدم، حتی خیلی وقتا خلاف منافع مادی خودمون،
منافع مادی در کوتاه مدت، ولی در بلند مدت که به نفعت وقتی اینجوری کار کنیم.
من واقعا به این فکر نمی کنم که بلند مدت، یعنی اون لحظه خودم رو میذارم جای اینکه یه نفر میخواد 50 میلیون 100 میلیون 200 میلیون دستگاه بخره، و اگر من بودم چقدر دوست داشتم که یه نفر یه مشاوره صادقانه به هم بده که اضافه یا کم خرید نکنم، میدونید، و واقعا کم نمیذارم. یعنی خیلی وقتا با اینکه میدونم حتی از ما خرید نمیکنه و دنبال اینه که بره از یه برند مثلا شناخته شده خرید بکنه، ولی واقعا شده 1 ساعت 2 ساعت میشینم براش محاسبه میکنم، بهش دیتا میدم، بهشم میگم من میدونم شما خرید نمیکنید، ولی شما به عنوان یه ایرانی با به عنوان یه شرکت خصوصی که 20 نفر 30 نفر 100 نفر اونجا مشغولن، واقعا این کمکیه که من میتونم به شما بدم. شاید دولت نتونه به شما کمک کنه، بانک به شما کمک نکنه، بخش خصوصی. من اون چیزی که در توانمه اینه که همین یه ذره اگر بلدم، اگه فرضاً یه کوچولویی تونستم تجربه کسب کنم، اینو من میتونم مجانی به شما بدم. حالا از ما هم خرید نکنه، اصلا مهم نیست. این وظیفه منه در قبال کارگرای شما، نه در قبال حتی خود شما.
چقدر جالب. این واقعا این دیدگاه واقعا خیلی جالب و قشنگه. خب حالا از اون شما اونجا چقدر تئاتر تولید میکردین؟ همین نگفتیم ها، برای آقای فیض‌آبادی که کار میکردی تو اونجا. حالا من میدونم، بگو که کسایی که دارن اینو میشنون هم این چیزو در ذهن باشه، شما چی تولید میکردین؟
ببینید اونجا شرکت آریا تکنیک تو صنف در واقع لوازم اجاق گاز همه میشناسنش بلا استثنا، یعنی فکر میکنم بالای 50-60% کل بازار ایران در زمینه شیرالات اجاق گاز، سرشعله، چینی فندک، ترموکوب و ترموستات فر دست آریا تکنیکه. اونجا فکر کنم 10-11 تا خط تولید الان در حال حاضر دایره که انواع قطعات مختلف رو تولید میکنه و شمش میاد قطعه میره بیرون، یعنی واقعا متریال خام میاد و صفر تا صد اونجا انجام میشه.
خب انجام میشد. بعد از آریا تکنیک چی شد؟ سامان واسمی چیکار کرد؟ بعد چه اتفاقایی افتاد برای من؟ از اون شرکت کمپرسور سازی که میرفتی، حالا نمیدونم میخوای اسم ببری نبری، حالا نمیدونم هر جا برای اسم خود از این راحتی من... تا بعد اومدی و شرکت خودت رو زدی.
اونجا دنبال کار میگشتم، در واقع اون چیزایی که تو آریا تکنیک یاد گرفته بودم. مهندس فیض‌آبادی همیشه میگفت اینجا یه حالت خاصیه، یه طرفش دانشگاه است، یه طرفش مسجده. مسجد از این جهت که شما وقتی کار میکنی اینجا نون میرسونی سر سفره کارگر، این عبادته، این از هر نماز روزه بالاتره. دانشگاه است چون شما تو دانشگاه اگه تئوری خوندی اینجا عملی میخونی، اینجا عملی یاد میگیری، تراشکاری، برشکاری، پرسکاری، فورج، دایکست، تولید، مدیریت، برخورد با مشتری، همه چی. واقعا خب من بعد از آریا تکنیک پروسه هایی که یاد گرفته بودم و که اضافه کردم به داخل رزومم، خدا رو شکر، یعنی با تجربه‌ای که از اونجا کسب کرده بودم هر جا میرفتم مسابقه واقعا خواهان میشد. من یه جایی بود که تو شرک گلبون،
یعنی تو انتخاب میکردی
به نوعی میشه که واقعا اینطور بود. یعنی من بیشتر از یه هفت، بیشتر از 10 روز دنبال کار نگشتم.
یعنی اینکه یه چند وقتی رفتی خیلی با دل و جون کار کردی، کلی مهارت کسب کردی، چیزایی که شاید تو دانشگاه بهت یاد نمیدادن دیگه. این حالا حتی اگر دانش تئوریش هم بود، اون همه تجربه‌ای که اونجا کسب کردی و نمیتونستی کسب کنی، اما از یه جایی به بعد دیگه واقعا تو انتخاب میکردی واقعا بری کجا کار کنی.
البته من یه چیزی هم اینجا بگم، یعنی من کلا همیشه تو دانشگاه مفهوم گرا بودم، یعنی هیچ وقت دنبال نمره نبودم، چون میدونستم که هیچ وقت معدل به درد من نمیخوره. اینو ظاهر قضیه است. خب اگر من میخواستم رشد کنم باید واقعا عمق یه چیزی رو میفهمیدم. من در درسای اساسی رو، ترمودینامیک و سیالات رو که در رشته تخصصی ما درس اصلی بود و از رو کتابای زبان اصلی میخوندم، با اینکه لیسانس بوعلی سینا یه دانشگاه تو شهرستانه و اصلا فضای اونجا خیلی فرق میکرد، من همیشه با سخت‌ترین استادا درس میگرفتم، استادایی که هیچکی جرئت نمیکرد. یعنی معمولا بچه‌هایی که از گروه آ جا میموندن که استاد راحت تر بود میرفتن با گروه به استاد سختگیری که هیچ کی جرئت نمیکرد باش درس بده، میرفتن با اون. معمولا نمره اول دوم کلاس میشدن ولی با نمره 12-13-14، ولی اصلا نمره برام مهم نبود.
اون موقع خیلی هم رسم نبود نمرات خوب بدن. جدیدن
فکر کنم و اینی که خب یه بیس علمی خدا روش خوبی از دوره لیسانس به دست آوردم، یعنی بیسی که باشه من تو ارشد تقریبا درس نخوندم، با همون توشه ای که از لیسانس جمع کرده بودم درس ارشدمو پاس کردم. خب اون بیس علمیه بود. از اون ورم تو آریا تکنیک خدا رو شکر، یعنی این کار و حالا تجربه‌ای که بود و اینا خیلی کمکم کرد. بعد که دنبال کار میگشتم جای مختلفی میرفتم، چه جایی بود که های تک بود، علمی خیلی براشون مهم بود که خب بود، جایی هم بود که کار و تجربه براشون مهم بود، اونم باز تو رزومه بود. و من دو تا گزینه برام خیلی بولد شد. یه گزینه بود که حقوق خیلی خوب میداد، مثلا فرض کنید مثلا 2-2.5 اون زمان من میداد. یه گزینه دیگه هم یه شرکتی بود که در زمینه کمپرسور سازی بود، مثلا به من پیشنهاد ماهی 1.5 شد. اون زمان من با همسرم نامزد شده بودیم به تازگی، همسرم شاید مثلا شاید اون اوایل خیلی موافق نبود به گزینه دومه، خب طبیعتا کمتر حقوق میگرفتم. ولی من واقعا نشستم با خودم فکر کردم، گفتم که خب من کوتاه مدت به قضیه نگاه نکنم. درست؟ من که کسی نیستم که بخوام تا ابد برای کسی کار کنم. من دنبال این بودم که فیض‌آبادی باشم. درست؟ و این بود که خب حساب کردم. گفتم خیلی خوب. سلمان تو اگه بری تو فلان شرکت ماهی 2.5 بهت بده، تو 12 ماه چقدر اضافه تر میگیری؟
12 میلیون.
درسته؟ تو 24 ماه میشه 24 میلیون. بعد دیدم که خب آیا 24 میلیون در اون آینده‌ای که من برای خودم متصورم اصلا نقشی میتونه ایفا بکنه؟ کم یا زیاد بودن این پول تو زندگیم باشه یا نباشه چقدر میتونه واقعا تاثیر بذاره؟ درست؟ ولی اینور اون جایی که بهم یکونیم پیشنهاد شده بود، پوزیشن شغلیش 3 تا پارامتر رو داشت. یکی این که من اونجا دستم باز بود، میتونستم یاد بگیرم، منو محدود نمیکرد به اینکه یه کار یکسان مشخص پشت میزی خاص انجام بدم. درست؟ پس میتونستم واقعا دوباره تجربه کنم. چون واقعا باید تا 30 سالگی، به نظر من تا 30-35 سالگی اصلا آدم به فکر پول در آوردن نباشه، فقط به فکر رشد خودش باشه. پس اینو داشت. دوم این که کاری که داشتن انجام میدادن کاری بود که برای شروع کردنش، اگه من یه زمانی مثلا بعد چند سال کار کردم برای اون مجموعه خودم خواستم مستقل بشم، میتونستم شروع بکنم، چون نوع کارشون کاری بود که خیلی به سرمایه اولیه نیاز نداشت. در حالی که کاری که با حقوق بالاتر بود، خب من اگه سرمایه دستم نبود که نبود، هم نمیتونستی شروع کنی. درست؟ و سومین پارامتری که من خیلی بهش فکر کردم این بود که در آینده چه اتفاقی میفته. یعنی این در واقع دوتا شرکتی که دارم میرم، آینده بازار برای کدوم یکیشون،
آینده
این سنت، آینده اون سنت، یعنی اینم باز،
یعنی یه چشمت هم به سمت نیاز بازار،
به سمت نیاز بازار رو. دقیقاً. خب دیدم که این یکی کار که حقوق کمترم میده، ولی خب در زمینه تجهیزات دواره، بالاخره میدونه که پمپ، کمپرسور، توربین، اینا تو صنعت نفت و گاز، صنایع دیگه حرف اولو میزنن، یعنی همیشه بازار دارن، حالا کم و زیاد افت و خیز داره. اینی که من در راه اون انتخاب کردم، یعنی پارو منافع مادیم بود و اون انتخاب کردم.
یعنی منافع مادی کوتاه‌مدت.
کوتاه‌مدت. این آره دیگه واقعا دفعه این کوتاه‌مدت رو بلند تحقیق کردم تو ذهنم. رفتم اونجا به عنوان مسئول آرندی رفتم. بعد از 3-4 ماه یه مشکلی پیش اومد، مدیر عامل شرکت عوض شد.
یه مشکلی
پیش اومد. بعد از 3-4 ماه مدیر عامل شرکت رفت از مجموعه و در واقع ساب شرکت گفت شما بشو مدیر عامل. من گفتم سنم کمه، اصلا وجهی خوبی نداره. گفت اشکال نداره، حالا هر جا رفتی منم باید میام، مثلا یه خورده سنش بالاتر بود. ولی
تو اون تعداد چند نیستن ما؟
من 67م.
من که میتونم، دوستم شنندم.
بعد واقعیتش من تقریباً یه 2 هفته‌ای بود که حالا به شکل در واقع سازمانی حکمم خورده بود، ولی میخواست که بره صورت جلسه هیئت مدیره، بره داخل روزنامه رسمی و حالا ثبت بشه و اینا. من با یه نفر مشورت کردم، گفت نه، یه خورده مسئولیت سنگینیه مثلا مدیر عامل شدن تو این سن و سال، حالا با توجه به سری بحثایی که حقوقی ممکنه پیش بیاد. در نهایت من عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من حالا پذیرفتم، رفتم مشورت کردم، اگه براتون مقدور هست منو تو این چیز قرار ندید، من هر کمکی از اصلا برات انجام میدم دیگه. ایشون لطف کردن، گفتم باشه، حالا مشکلی نیست، مدیر عامل نباش، ولی خب به عنوان در واقع مدیر کارخونه بالا سر کارخونه باشید، حالا از نظر فنی دیگه. در پوزیشن مدیر کارخونه یه سال خورده هم به اونا ادامه دادم و باز اصلا به این فکر نمی کردم که من مثلا کارم چیه. یعنی اونجا من لباس کار تنم بود، خب دل و روده دستگاه رو می ریختم بیرون واقعا. و شاید بگم تو گرفتن چند تا پروژه نقش خیلی موثری شاید داشتم، یعنی با اینکه باز کار فروش بود، ولی خب هر جا می رفتیم جلسه این یه گلادیاتور، یعنی همیشه بچه ها به می گفتن شبیه گلادیاتور می مونی، میری تو میدون انگار برای به قصد کشتن یا کشته شدن میری. و هر جا می رفتن
من شاید این گلادیاتور بازیات هستم.
و این شد که بعد یه چند وقتی واقعتش به یه خودشناسی رسیدم، یعنی دیدم که خب از لحاظ فنی دارم اونجا رو هندل می کنم، تو پروژه گرفتنم که به حدی فرضاً رسیدم که خب شاید مثلا اگه یه جور توی جلسه میرم میتونم طرف رو مجاب کنم، پروژه‌ای که واقعا دارم به یه شرکت بزرگ میدن رو میتونم نظرشون رو برگردونم بدن به شرکت ما. و بعدش هم متاسفانه حالا شرایط اقتصادی این چند ساله باعث شد که اون شرکت یه مقداری از وضع اقتصادی در مضیقه قرار گرفت و من دیگه با صلاح دید خودم واقعاً اونجا استعفا دادم. حالا دیدم که شاید مثلا بودن من اونجا تحمیل هزینه بشه بهشون، چون شرایطشون یه مقدار سخت شده بود، با اینکه خودشون خیلی مایل بودن که من باشم اونجا. دیگه اومدم بیرون و با همسرم دیگه کار خودمون رو راه انداختیم،
کامپرسور رو راه انداختیم
و با فشار وحشتناک.
من اینا رو دیگه شاید بیدم،
یعنی واقعا من رک بگم، یعنی وقتی بگم پوست جفتمون کنده شد تو این دو سال و نیمه، تو این دو سال و نیم سه سال، واقعا اقرار نکردم. یعنی ما با اینکه خب یه سال خورده ازدواج کردیم، شاید بگم دو نفری داریم مثلا کار 6-7 نفر رو انجام میدیم واقعا، و باید همینطور باشه. یعنی به نظر من یه روزی یه شرکتی تو این مملکت بخواد قد علم بکنه، باید استراتژی کارشو کلن بریزه به هم. یعنی قالب‌های ما غلطه، شرکت‌های ما شرکت‌های بزرگی هستند که افراد توشون نقش‌ها مشخص نیست، راندمان ندارن، در حالی که تو همون مجموعه آقای فیض‌آبادی شاید باور نکنیم ما یه آبدارچی داشتیم، توی یکی از خط‌هاش 180 تا نیرو داشتیم، یه آبدارچی داشتیم، ایشون وظیفه چای درست کردن و غذا گرم کردن برای 180 نفر و مدیران اونجا رو به عهده داشت، وظیفه نامه رسونی از واحد ما به دفتر مرکزی رو به عهده داشت، و تایم خالی هم که می آورد پای اره لنگ وای می ساد قطعه برش می زد. یعنی این آدم شما حساب کنید بهش می گفتیم کبوتر، معروف شده به کبوتر. و واقعا همین بود، همون آقا چیز مهندس فیض‌آبادی حرفش این بود، می گفت اصلا باید نیرو باید استفاده بکنی از نفر، تزش این بود، می گفت یه نفر خوب می گیری.
من تلاش کرد خودت کرد تلاش بودی، ولی اونجا واقعا دیگه حساب این داستان تلاش کردنه و قداست تلاش رو آقای فیض‌آبادی،
نفس کار ارزشه. ببینید نفس کار، کار سالم ارزشه واقعا، این شعار نمیدم، یعنی چیزیه که من دیدم با این کار واقعا من به جایی هم نرسیدم و به هیچ جایی نرسیدم، ولی تا همین جایی هم که هستم، تا همین جایی هم که هستم واقعا مال این نوع تفکره، میدونی مال این نوع تفکره. و من واقعا به همه دوستایی که میان با من فرضاً مشورت میکنیم یا با هم صحبت میکنیم، من از اونو مشورت همینو بهشون میگم، میگم که اصلا شما چه خودتون جایی کار میکنید، چه اگر احیانا بیزینسی را میندازه نیروی جذب میکنید، باید نیروها به همین شکل، یعنی هر نیرویی که میگیرید قبلش باید اونقدر کارتون زیاد شده باشه که به پرسنل دیگه انقدر فشار بیاد که دیگه نتونن کارو جمع کنن، بعد یه دونه نیرو اضافه کنید. اصلا نیرویی که
نیروی تلاشگر بودن داخل تیم واقعا بمونه دیگه،
دقیقاً
با عشق دقیقاً کار
کنن، چون کار نکردن باعث میاد آدم شل بشه تو کار، میدونید شل میشه، بعد خودش کلی مسائل دیگه پیش میاره.
خب حالا برسیم به بخشای قشنگش. من یادم اولین بار که اون قرارداد چند صد میلیونی تو گرفتی، فکر اولین قراردادی بود که چند صد میلیونی بود، مال چیز بود، ایران خودرو بود اگه اشتباه نکنم،
یکی از زیرمجموعه ایران خودرو.
آره یکی از زیرمجموعه ایران خودرو. خب خیلی اتفاق جالب، حداقل برای من که من فهم خیلی احساس خوبی داشتم که تو واقعا چه پروژه‌ای گرفتی. یه خورده از اون بگو و یه خورده از بخشای جالب بگو، یه خورده عدد بگو برامون، بگو الان چه قراردادایی داری، چون دوست دارم که واقعا کسایی که این فایل دارن میشنون بشنون که نتیجه این تلاش آخرش چی شد، یعنی این آدم که این هم اهل تلاش بود حالا الان به کجا رسید. حداقل از یه بعد مادی کار ما نمیدیم همه یه داستانه، ولی به حال یه دونه شاخصه که نشون میده که این آدم توی تازه این وضعیت اقتصادی الان کشورمون که اونایی که کار صنعتی میکنن خیلی وضعشون خوب نیست، ولی تو همین الان پروژه داری و پروژه نسبتا خوبی هم داری.
درست. حالا من قبلش یه توضیح بدم، این که شاید مثلا فرضاً نقش همسرم یه مقداری کم رنگ داره جلوه میکنه، فقط به جهت این که
این چیزا ترسیدی ها گفتی؟
نه واقعا نترسیدم، ولی ببینید ما این دو سال و نیمه با هم کار کردیم واقعا، یعنی تصور این که من مثلا شاید به تنهایی میتونستم کار بکنم سخت بود، نه اینکه نمیشد، میشد، خیلی سخت‌تر بود و مسلما سرعت رشد کنتر بود. شاید هر کدوم من یا همسرم به تنهایی اگر میخواستیم کار کنیم نهایتا 50% این حالا رشدی که تو این مدت داشتیم.
حالا دانشگاه خودمون خونده دیگه، نه
ایشون دانشگاه پلی تکنیک خونده، خیلی جالبه، ایشون دو رشته ریاضی مکانیک بوده، دو تا لیسانس همزمان پلی تکنیک شاگرد ممتاز بوده و پذیرش هم گرفته بود، یعنی می‌خواست بره، دلاراش هم خریده بود. بعد که دیگه آشنا شدیم
دیگه انداختی و دیگه
دیگه حالا دیگه
من دیگه نمی‌دونم
و البته پشیمون نیست، واقعا خودش رو پشیمون نیست. فقط می‌خوام بگم که این دو سال و نیمه در واقع ما جفتمون تلاش کردیم. این ما اولین کاری که گرفتیم 49 میلیون بود پروژه‌اش، یه بنده خدایی زنگ زد، ما 3-4 ماه بیکار بودیم، یعنی کار رو انداخته بودیم، یه سایت زده بودیم، کاتالوگمون داشتیم آماده می‌کردیم، شرکت رو ثبت کرده بودیم، منفی 5 6 میلیون پول داشتیم، یعنی مثلا از دوستی مثل شما نمیدونم خاطرت از شما بود یا یکی چند تا دیگه، برای گذران معاش زندگیمون قرض کرده بودیم، حتی هیچ چی نداشتیم. یه میز داشتیم تو کارخونه یه آشنایی، گفته بود بشینید اینجا، تلفنم خط یه تلفنم خریده بودیم خط. یه بنده خدای زنگ زد گفت من یه کمپرسور کربن دی اکسید می‌خوام، شما دارید میتونید بسازید اینا؟ من معمولا از اونجایی که به یه چیزی نه نمیدم گفتم که بذارید من روش مطالعه، گفتم نه واقعا ما نساختیم ولی بذارید مطالعه کنم مثلا چیه، مثلا شما چیکار میشه کرد دیگه. خلاصه یه مقدار روش مطالعه کردیم و دیدیم که مثلا میشه ساخت، برآورد کردیم با قیمت خیلی خیلی پایین، مثلا اون 49 میلیونی که میگم واقعا شاید مثلا شاید خیلی بیشتر از اونها باید قیمت میدادیم. از فشار اقتصادی، از ترس اینکه اینم مثل بقیه، چون تو همون 3-4 ماه انقدر کیسا پیش اومده بود که شاید بالای 100 تا ما پیش فاکتور زده بودیم. من پاشده بودم رفته بودم بندر عباس با اتوبوس تا شیراز رفته بودم دنبال پروژه‌ای که طرف قولش داده ما میده ولی نداده بود. دیگه به مرحله فروپاشی رسیده بودیم دیگه، یعنی واقعا مرحله رسیده بودیم که من دیگه خوابم نمی‌برد، یعنی دیگه ترس برام داشته بود. تو اون برهه خب ایشون پیدا شد، من از رو ترس اینکه نکنه اینم از دست بره قیمت خیلی پایین دادم. به حدی قیمت رو پایین دادم و ایشون تو ذهنش مثلا 3-4 برابر این مبلغ بود که اصلا ذوق زده شد. یعنی یه شماره کارت گرفت، دیدیم که مثلا 2 ساعت بعد یهو 25 میلیون اومد رو حساب. حتی چک و سفته هم نگرفت، هیچی نگرفت، همینجوری ریخت. یعنی دیگه مثلا دید که با حتی قبلش من دفترشون رفته بودم جلسه، فیس تو فیس شده بودیم، اعتماد کرد بنده خدا، واقعا هم لطف کرد.
یه چیزی دیگه که اعتماد کرد دیگه،
حالا نمیدونم دیگه ایشون لطف داشت واقعا.
بحث فنی تو اینقدر خوبه، یعنی اینقدر واقعا وقتی مسائل فنی رو مطرح میکنی، من که خودم خیلی قبولت دارم این رو شروع میکنی مطرح میکنی که واقعا این طرف اگه خودش هم خود از مسائل فنی بفهمه خب طرف چی میشه دیگه، متقاعد میشه خود این کارشو بلده دیگه، یعنی فیلم بینیم خیلی تاثیر داشت.
خب دیگه خلاصه ما پروژه رو گرفتیم، واقعا ریسک بود، یعنی تا الان نساخته بودیم. حالا من تجربه ساخت کمپرسور داشتیم، بالاخره مدیر کارخونه بودم، فنی طراحی دست من بود، ولی خیلی برام غریب بود دیگه. حساب کتاب کردیم، نشستیم ساختیم، کسی هم نداشتیم، من و خانومم دو نفری، شاید مثلا یه نفر یه جوشکار اومدیم مقطعی کمک پاره وقت ساختیمش. وقتی این دو تا تجهیز رو به هم کوب میشد، وقتی رفت بیرون به کارخونه ای طرف رسید به من زنگ زد گفت آی مهندس تیم نصابتون کی میان برای نصب؟ یعنی دستگاه رو که دیده
بود این دستگاه تمام یه تیم نصاب بنده داره،
تجهیزات رو که دیده بود، یعنی مثلا بالاخره خب از فنی ابعادی و شکیل بودن کار یه جوری واقعا ما اینو ساخته بودیم که میگفت تیم نصابتون، یعنی نمیدونه بابا دو نفر اینو ساختن و حالا تیم کجا بود. و بعدش من گفتم که حالا به خاطر اینکه پروژه حساسه من کسی رو نمیفرستم، خودم رأساً میام.
آره من فایل بعد نمیشه به گوشش
امیدوارم نشنم. البته بشنونم مثلا چون دیگه وریفای شدیم دیگه، رفته دیگه، تایید شدیم. و من دیگه خودم من به خاطر اون پروژه جالب بود، یعنی واقعا یه مسائلی حین نصب پیش اومد که اصلا ربطی به ما نداشت، یعنی دستگاه ما مشکل نداشت، سفارش گذاریشون یه مقدار غلط بود، یعنی با سیستم کنترل مرکزیشون مچ نمیشد با پروسه‌ای که داشتن، راکتوری که داشتن. من باور کنید که مثلا زنگ میزدن ساعت 4 عصر تماس میگرفتم، همون لحظه بلیط میگرفتم برای مشهد میرفتم، شب ساعت مثلا 12-1 میرسیدم مشهد، بعد از اونجا با 30-40 کیلومتر اون بر مشهد میرفتم، سرمای سوزان میرفتم دستگاه رو براشون کامیشن کنم، راه بندازم، یعنی کمکشون کردم جدا از دستگاه خودمون. خدا رو شکر راه اندازی شد و بسیار از لحاظ مالی به نفعشون شد، یعنی داشتم مثلا روزی فرضاً 2-3 میلیون گازی رو پرت میدادن، بعد سیو کردن همین 2-3 میلیون در روز به نفعشون شد. الان 2 سال و 2-3 ماهه که اون دستگاه نان استاپ 24 ساعته در اونجا کار میکنه، خدا رو شکر اولین محصول ما بود و بی نقص داره کار میکنه و عالی داره کار میکنه و من هر موقع بهش فکر میکنم حس مثبتی با هم دست میده. بعد اون خدا رو شکر دسته پروژه خوردریس اون اردر پیش اومد و بعد توی جلسه رفته بودم، یه کمیسیون تدوین استانداردی بود و اونجا با یه نفر تو ایران خودرو آشنا شدم، اعلام نیاز که گفتم یه کمپرسوری میخوایم با این ویژگی، کمپرسور گاز میخوایم، و بازم از اونجایی که به هیچ چیزی نه نمیگیم گفتیم که ما میسازیم. ما اصلا تو عمرمون نه پکیج ضد انفجار ساخته بودیم نه کمپرسور گاز ساخته بودیم.
اعتماد به نفس از کجا دوری اصلا تو همچی پروژه بگیری؟ چی شد که مثلا گفتی من این کار انجام میدم؟
ببینید من گفتم یه دفعه شکست خوردم، یه کارخونه بسته‌بندی مواد غذایی زده بود تو همدان با یه نفر شریک شده بودیم. ببینید اصولا آدم هیچ وقت شکست نمیخوره، یعنی من تا حالا کسی ندیدم شکست خورده باشه اگر یک طمع نکرده باشه. خب دوم این که واقعا فکر کرده باشه و مشورت کرده باشه. میدونیم منظورم چیه؟ من واقعا کسی ندیدم که فکر کنه، مشورت کنه، طمع نکنه و شکست بخوره. شما تا حالا کسی دیدی
اینجوریه؟ خب
خب من که من قبل از اینکه با اینا قرارداد امضا بشه واقعا فکر کردم، با اون طرف آلمانی رفتم صحبت کردم. ببینید اینی که خب چه چیزی مگه وجود داره که ما ایرانی ها نتونیم بسازیم؟ وقتی آقای فیض‌آبادی میشینه اون همه ماشین خودش میسازه باش تولید میکنه، خب چیز پیچیده این
من است. که دانش تئوریش اصلا با خودت گفتیم من که دانش تئوریش بلدم، درستم خوب خوندم، تجربه کاری هم داشتم، الان هم برستم شارت نمیدم، داکیومنت فنیش خوندم، با اون طرف آلمانی هم که حرف زدم، خواهد خود چه انجام دادم؟
دقیقا همین، فوقش اینه که میتونی بری از دیگران استفاده کنی، از مشورت دیگران استفاده. همین کار ما کردیم، یعنی رفتیم واقعا کمک گرفتیم، مشورت گرفتیم. بعد از اینکه پروژه رو گرفتیم هم تازه رفتیم، قبل از اینکه بسازیم رفتیم چند جا بازدید کردیم، نمونه‌های خارجی که تو ایران بود رفتیم هزینه کردیم، رفتیم دیدیم، عکس گرفتیم، فیلم گرفتیم، اومدیم همینا رو ریختیم رو هم به کمک اون طرف آلمانی، از اونم نقشه گرفتیم، داکیومنت گرفتیم، حتی از طریق اسکایپ باشون صحبت می‌کردیم، حتی در حین مونتاژ عکس می‌گرفتیم، می‌گفتیم اوکی، تایید بدید، تایید ندید، و خلاصه پکیج رو ساختیم بردیم تو ایران خودرو، نصب کردیم. روزی که می‌خواستیم استارت بزنیم، باور کنید ماشین آتش نشانی خبر کرده بودن، یعنی ماشین آتش نشانی اومده بود. بعد یادت یه چیزی هست میگن، نمیدونم حالا راست و دروغش، میگن زمان رضا شاه پلی که کسی میساخت مهندس رو زیر پل میذاشت برای قطار رد میشد. من خدا شاده یه تکنسین برقمون که اونجا بود، واقعا حالا از لحاظ اخلاقی دیدم که بهتره که ایشون اصلا بره کنار، من خودم استارت بزنم. یعنی گفتم اگه قرار اتفاقی بیفته بالاخره مسئولیت پای منه، بذار برای ایشون پیش نیاد. ایشون رو فرستادم پشت دیوار.
مثل این کمپرسور هم تا حالا تو ایران،
هیچکی نساخته. تو ایران کسی کمپرسور اسکرو تایپ گاز نساخته تا حالا. پیستونی های پرشر برای سی ان جی ساختن، جایگاه گاز سی ان جی هست. این اسکرو پروسسیه، اینو کسی نساخته. بعد خلاصه اولش با دور پایین، دست اینورتری بود، با دور پایین شروع کرد به کار، یه خورده یه ذره با 100 دور، بعد رفت رو 200 دور، 300 دور، دور رو بردیم بالا. یه ولوی رو من حواسم نبود ببندم، یه ولوی رو حواسمون نبود، چکاپ نهایی انقدر دور و برمون شلوغ کرده بودن، مدیراش اومده بودن و اینا، خب همه اصلا شک و شبهه داشتن. یه عده آدمای بسیار خالص، بسیار سالم تو اون مجموعه بودن که من واقعا بهشون مدیونم و ما اطمینان کردن. کاش که ما تو ایران از این آدم ها داشته باشیم. و در نهایت اینو بگم که واقعا ریسک کردن و ما کارو دادن و بزرگی کردن. اونا استرس داشتن که نکنه اتفاقی بیفته اونا شرمنده بشن یا مثلا مسئولشون از اونا ایراد بگیره. مدیرا هم اومده بودن تردید داشتن، میخواستن یقه ما یا اونا رو بگیرن در هر صورت. ایران اینجوری متاسفانه. و اونجا بابت 15 20 نفر بود اصلا هول شده بودیم. بعد اون ولوه یه لحظه عمل کرد، یه صدایی داد و پرش کرد، کمپرسور خاموش کرد، اصلا یهو همه فرار کردن.
ولی تو که فهمیدی چی شد؟
من فهمیدم، من تو دستگاه بودم، من تو خود دستگاه بودم. من اگر اتفاقی من راه فراری نداشتم، یعنی تو کابینتش بودم، میخواستم جون بخورم، هر تیکه از بدن میذارم بود. ولی خب بعدش دیگه گفتیم حالا نترسید و خلاصه راه افتاد و الان اونجا فکر کنم نزدیک یه سال 7-8 ماه، تا یه سال 7-8 ماه داره کار میکنه. به ما چیز در واقع نامه اعلام رضایت دادن که این تو دانش بنیان شدن خیلی به ما کمک کرد.
من که اصلا خسته نمیشم باهات حرف میزنم و اصلا این شور تو موقعی که داری حرف میزنی از کار اصلا واقعا با آدم یه کیف خیلی زیادی میده. حالا از قبل هم بهت گفتم واقعا من خیلی کیف میکنم وقتی رو تو راجع به کار حرف میزنی، راجع به این مشغولیت هایی که داری، واقعا برای منم خیلی جذابه. حالا به دلایل خودم شخصی تصمیم گرفتم که تو این فیلد فعالیت نکنم. حالا یه وقتی هم گفتی بیا با هم کار کنیم اینا، خب حالا من دیدم دیگه فیلد دیگه علاقه هم هست و اینا، ولی واقعا میبینم تو انقدر با عشق کار میکنی و انقدرم بزرگ فکر میکنی، من که واقعا کیف میکنم، واقعا از هستن باید خسته نمیشم. فکر میکنم دیگه بهتره کم کم این بحث رو جمعش کنیم. من فقط به من سوال آخر میخوام یه چیزی ازت بپرسم. سلمان قاسمی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا بود. دانشگاه بوعلی سینا و بعدش حتی مثلا دانشگاه امیرکبیر توی مقطع ارشد خیلی اومدن روی صندلیاش نشستن و رفتن، اما یه عده بسیار محدودی از بینشون میشن سلمان قاسمی ها که به هر حال الان تونستن قبل از 30 سالگی در توی 29 سالگی مجموعی را بندازن که چند ده نفر برشون بسیار مستقیم و غیر مستقیم کار کنن، 3 میلیارد خورده ای ترنوور مالی داشته باشن توی یه سال که عدد خیلی خوبیه واقعا. سوال من اینه که اگه بخوای صرف مهارت رو نام ببری که نقش اساسی داشتن توی اینکه تو الان اینجا هستی چی میگی؟ یعنی چه چیزایی رو داشتی که فکر میکنی خیلی نقش اساسی داشته تو زندگیت که الان واقعا بین؟
یعنی حتما باید از جنس مهارت باشه؟
آره، یا مثلا یعنی مثلا ما معمولا مثلا هممون نمیدونم مدارک دانشگاهی اینا رو مثلا خیلی یاد دارن، مثلا من اون چیزی که از بیرون میبینم اینه که تو واقعا همین رو بحث زبان انگلیسیت خیلی سرمایه گذاری میکردی، از همون سنین هم یاد باشه با هم دیگه هم زبان میخوندیم و اینا. اینی که تو خودت میری مستقیم با اصلا با اندام زیمنس وارد مذاکره میشی، باشون حرف میزنی، خودت میری مثلا از خود اندام زیمنس میخری به صورت مستقیم جنس رو وارد میکنی، فکر کنم مثلا یه مهارتیه که خیلی تاثیر داشته تو وضعیت الانت. حالا اگه اینو مثلا یک در نظر بگیریم، اگه موافق باشی، حالا نمیدونم
چرا نه همین هست واقعا.
دوستش چیه حالا اگه اینو مثلا یک بگیریم؟
همونطور که خودت هم قطعا قبول داری، بین در واقع رشته‌های مهندسی، حتی علوم انسانی هم، پزشکی، هر چیزی، بالاخره زبان علمی و فنی دنیا انگلیسیه. شما هر دستگاهی که میاد کاتالوگ داکیومنت انگلیسیه، و خب یه مهندسی که به خصوص مهندسی که به نظر من انگلیسی بلد نباشه، یعنی مثلا مهندس نیست. مهندس نیست. این از این. خب این که بوده. من
دوستش چی حالا این مثلا به من مثلا مهارت یک، مهارت دوستش،
مهارت دوش من فکر می‌کنم بیس علمیه، همون چیزی که قبلا هم گفتم بهت. ببین هیچ چیزی چه شکلی برات مثال بزنم، ببین شما فرض کن که الفبای فارسی رو قشنگ یاد میگیری، درست؟ وقتی الفبای فارسی رو خوب یاد بگیری، بتونی کلاس اول دوم سومت رو ابتدایی رو خوب یاد بگیری، بعدش دیگه هر کتاب شعری که بذارن جلوت میخونی. مهم نیست این شعر مثلا نوع نمیدونم قدیمی سنتی حافظ مولاناست، درست؟ شاید حالا بحث درک معنیش فرق کنه، ولی خوندن منظورم، درست؟ ببینید بیس علمی تو هر رشته عین همون الفبا است.
یعنی خیلی که به اون پاس کردن درسای شاغانه نبود.
ببینید ما تو مجموعهمون شاگرد، ما تو دانشگاهمون، من هیچ وقت شاگرد اول، من اصولا هیچ زمانی شاگرد اول نبودم تو زندگیم، دومم نبودم، سومم نبودم، شاید همیشه چهارم پنجم بودم. خب اصلا نمیخواستم اول باشم. چرا؟ چون شاگرد اول خیلی وقتا، نه اینکه همه ها، و خیلی وقتا ببین شما میتونی مثلا شب امتحان زیاد مسئله حل کنی، روز امتحان ترافرز باشی، مثلا بتونی نمره بگیری. من به جای اینکه به فکر نمره باشم، همیشه وقتی داشتم سوال حل میکردم، ترمودینامیک، مکانیک، سیالات، درس مهندسی، باور کن همیشه داشتم به این فکر میکردم که این مسئله یه مسئله مهندسی واقعی در عالم بیرونه. یعنی سلمان قاسمی مهندس یه شرکتیه، یه همچین مسئله‌ای براش تو کارخونهشون پیش اومده، این میخواد اینو محاسبه کنه، راه حلش رو پیدا کنه که چیکار کنه. وقتی با این روحیه میخوندم میفهمیدم. من مثلا از سال اول دانشگاه شروع کردم کتابامو زبان اصلی خوندم. همه به میخندیدن ها، میگفتن بابا تو بوعلی سینا دانشگاه تو شهرستان، همه بچه ها افسرده، این میگفت این دانشگاه تو شهرستان اینجوریه، فقط شریف، فقط پلی‌تکنیک. ولی من میگفتم نه، این آدمان که خودشون رو میسازن، خیلی به فضا و به دانشگاه نیست.
خب این که حالا اگه بخوای مهارت سوم بگی چی؟ دو این که واقعا چیزا رو به صورت خیلی پایه یاد میگرفتی، سومی چی میده به نظرت؟
سومی اینه که حالا میخوام یه جوری دومی رو نقص کنم. ببینید شما هر چقدر هم که بلد باشی، هر چقدر که علمی و فنی قوی باشی، تا وقتی نتونی با دیگران ارتباط برقرار بکنی به هیچ دردی نمیخوره.
آه، این مهارت برقراری ارتباط با دیگران،
این خیلی مهمه. خب یه بخشش برمیگرده به روند و مسیری که من تو زندگیم طی کردم. ببین من تو خوابگاه زندگی کردم. اوایل که رفته بودم خوابگاه، مثلا تو اتاق ما 6 نفر بودیم. خب فکر کنم الان اگه کسی از دوستان قدیم این فایلو بشنوه احتمالاً مثلا قشنگ یادشه. تو اتاق ما 5 تا با هم دوست بودن، من با همشون قهر بودم. خب یعنی یه بچه‌ای شاید مثلا شاید
دیدم دبیرستان
هست. دوره دبیرستان، اول دبیرستان. خیلی بچه 14 سالم بود دیگه، 15 سالم بود. من خود یه خورده قد بودم، یه خورده هم مثلا نمیدونم حالا چی بودم، ولی با همه مشکل داشتم. مثلا بقیه با من مشکل داشتن. ولی ببین عین یه سنگی که لبهاش تیزه، رو اعصاب دیگران میره، دیگران اذیت میکنه. از اذیت کردن نبودم واقعا. هیچ وقت بچه قلدری نبودم. به قیافم میاد من مثلا قلدر باشم، نه. ولی بالاخره کنار نمیومدم. به مرور زمان، واقعا یعنی اتفاقاتی که برام پیش اومد و شرایط زندگی و سختی هایی که کشیدم باعث شد که من بتونم با دیگران خوب ارتباط برقرار بکنم. یعنی وقتی من الان میرم توی جلسه، شاید مثلا خیلی وقتا الان به خاطر کاری که دارم میرم توی جلسه ای که 7-8 نفر ممکنه نشسته باشه، من این طرف یه نفر پشت میز، بعد اون 7-8 نفر یکیشون سنش بالاست، مسنه، یکیشون جوونه، هر کدوم از اینا نیازهای خودشو داره. اون جوونه تو جلسه ممکنه دنبال این باشه که خودشو به اون جمع اثبات بکنه، اون آدم مسن ممکنه نیاز به این داشته باشه که از دانش و تجربیاتش تقدیر به عمل بیاد. حتی تو همون جلسه یه رو 20 دقیقه یه ساعته یه کاری، مثلا من برای بستن یه قرارداد یا پرزنت کردن یه کاری میرم، و خب این خیلی مهمه که شما بتونی آدمهای اطرافت رو درک بکنی. خیلی مهمه که با هر کسی به زبون خودش بتونی صحبت بکنی، ارتباط برقرار بکنی. اون یکی که فرضاً سنش بالاست احترام خودش رو میخواد، اینی که جوون نیاز داره که یه سری جا حتی اگه با شما صحبت میکنه، حتی اگر داره اشتباه میکنه هم شما ضمنی تایید کنید، باهاش وارد چالش نشید، درسته؟ و واقعا سعی میکنم که ضمن اینکه اصول خودم رو دارم، چارچوب خودم رو دارم که از اونها همیشه بهش پایبندم، مثلا فرضاً واقعا همه چی رو با صداقت مطرح میکنم، ولی اون سبک بیانه یا مطالبی که اونجا میگم به فراخور طرف باشه، درست؟ این خیلی مهمه. یعنی میخوام جنبندی بکنم، مهارت برقراری در واقع ارتباط با دیگران، مهارت صحبت کردن با دیگران، مهارت انتقال مفهوم به دیگران، این خیلی مهمه. این به نظر من در واقع این سه تا مهارت خیلی میتونه کمک تو هر رشته ای، نه فقط میکنه تو هر رشته ای.
چقدر خوب، چقدر جالب. من همجور گفتم واقعا اصلا خسته میشه از حرف زدن باهات. حالا امیدوارم که شنوندگان ما از این فایل خوششون اومده باشه. ازت خیلی ممنونم سلمان. که
ببخشید دیگه، من آخر وقت بود، خود خسته بودم از
کار بودم،
خیلی نتونستم
صحبت کنم. مرسی که وقت واقعا دادی که بشینیم اولین قسمت رادیو کار نکنه ضبط کنیم. خب اولین قسمت از رادیو کار نکنم شنیدید. همونطور که اولش هم گفتم، به نظرم داستان کار نکنه سلمان خیلی جذاب و الهام بخشه و میشه ازش کلی چیز یاد گرفت. فراموش نکنید که این فایل در اختیار همه کسایی که فکر میکنید ممکنه این حرفا به دردشون بخورم قرار بدید، کسایی که ممکنه تو انتخاب شغل نیاز به شنیدن یه همچین حرفایی داشته باشن. هر قسمت از رادیو کار نکن توی وبلاگ من یه دونه صفحه مخصوص به خودش داره. اونجا شما میتونید مطالب مرتبط به این فایل رو هم ببینید. امیدوارم بهشون سر بزنید و یادتون نره هر سوالی هم که داشتید حتما مطرح کنید. راستی اگه توی گوگل کار نکن و سرچ کنید هم به همه این مطالب باقی قسمت های رادیو کار نکنم میرسید. امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون رو بسازید و با شغلتون زندگی کنید. ممنونم از توجه شما.